73-34 داخلی 150 و 185 واحد بازرسی مدام دو نفر هستن که به تلفن ها جواب میدن
و 73-34 داخلی
150 و 185.
بسیار.
هم از همشهری عزیز
از سراسر کشور میتونن زنگ بزنن،
هم سراسر کشور میتونن، ولی موضوع احکان هست.
آها.
میتونن هم واحد های بدون پروانه رو به ما اعلام کنن که سریعا نسبت به واحدی از محل اقدام کنیم، و همین که میتونن هر اطلاعات دیگری که داشته باشن راجع به نقل و اینا سوال بفرمایند.
بسیار.
در مورد دوم که تلفن دوم که عزیزمون فرمودن راجع به تغییر نرخ، که ما تغییر نمیدیم،
گفتن کمیسیون مشارکت رو مشکل داشتن. بله بله. چون 3 سال درگیر میشه،
قانون تعیین کرده و حالا کم و زیاد شو باز ما تابع قانون هستیم، ممکنه یه چیزی هم برخلاف میل ما باشد که هست بعضی موقع ها، ولی ما همیشه تابع قانون هستیم و ملزم به اجراش هستیم.
بسیار خوب. بعد این سازوکار نرخ گذاری چطور تعیین میشه؟ الان چند وقته خب که همین نرخه؟
بله، الان که از سال بگونم 79 این نرخ ما هم به سال همون نرخ قدیمیش از سال 79
ولی خب انقدر تورم خورده به مسکن که همین نیم درصد هم عدد زیادی میشه.
خب اصلا یه موضوع ببینید، موضوع بحث طولانی هست که بر اساس ارزش فروش روز ما داریم کمیسیون میگیریم و باعث گرانی مسکن. موضوع شاید چند سال هست که همه دارن میگن اما واقعیت نداره. ما وقتی میشینیم با همه دوستان و اصولین و غیره میشینیم صحبت کنیم، خودشون هم من میدونن که این موضوع صحت نداره، اما به هر صورت چیزی که اتفاق میفته و گفته میشوند. حالا با این قانون جدید که داره، قانون الثبت، قانون الزام به ثبت رسمی و اعتبار عدم اعتبار زدایی از اسناد عادی، خب حالا به شرطی گرفتن کمیسیون مشترم روش داره تغییر میکنه، یعنی بر اساس ارزش معاملاتی است به ضبط در یکی ضریبی، یعنی تقریبا دیگه با حال ما فرقی نمیکنه من مشاورم را که دیگه یک کسی ملکشو 1 ریال بفروشه یا 100 میلیارد، من کمیسیون رو خودم میگم اعتبارم هم در خرید و فروش نخواهد داشت. به نظر نگاه یه مقدار تغییر خواهد کرد.
بسیار خوب. حالا به عنوان صحبت پایانی، اینکه با این عوامل بازدارنده چیا باید باشه، نظارت ها چطور باید صورت بگیره، اگه گزارش مردمی به شما ابلاغ شد چه سازوکاری تعریف میکنید و نظارت رو؟
ببینید ما گشتای مشترک داریم با سازمان های مختلف، یعنی با تجهیزات داریم، با واحد بازرسی اتاق اسناد داریم، عرض کنم که بعد تقریبا چیزی نزدیک به حالا یه تعداد خیلی زیاد خودمونم گشتای بازرسی محلی هر منطقه داریم، به اضافه که یک بازرسی های گشت و عبوری هم داریم که همه جمع میشیم و از یه منطقه خاصی موردی به صلاح بازرسی میکنیم. منتظر گزارشات مردمون هم هستیم، مراجعات مستقیم به اتحادیه داریم، برخورد ما هم همون برخورد قانون نظام سرویس در چارچوب همون قانون.
بسیار خوب. توضیح صحبتی مردم چطور میتونن کمک کننده باشن اگر مشاورین املاکی بدون پروانه شروع به کار میکنن در باید چه کار باید بکنن، مردم چه برخوردی
من ابتدا از همکارای خودم هم همین طریقم با اینکه بارها بهشون پیامک زدیم و راهکارم بهشون دادیم، گفتیم که به جایی که ما این همه گشت فیزیکی انجام بدیم نزدیک محل خودتون واحدهای بدون پروانه ای که به یه طریقی دقیقاً دارن با آبروی سنف ما بازی میکنن و قصد حالا الزاماً همشون هم بد نیستن، ولی بالاخره یه تعدادی با رعایت قانون رو نمیکنن، به ما معرفی کنن و از اون مردم هم میخوام که به حق قانونی و شهروندی خودشون مطلع باشن و هر جا که میخوام مراجعه کنن دفتر املاکی یا چیز کنن حتما یک دو نفر با خودشون همراه داشته باشن تا بتونن و قبلش هم یه مطالعه و یه آگاهی نسبت به موضوع داشته باشن که مسائل اینجوری به هم پیچیده نباشن.
ما امیدواریم که حالا این وسط بحث انصاف و وجدان هم نقش خودش رو بازی کنه، چون آره واقعا هم مخصوصا اونهایی که مستاجر هستن با این شرایط خاصه توی تهران توی شرایط روحی روانی خاصی قرار دارن، از این که حالا در واقع اون مستاجر بنده خدا با اون حداقل پولی که داره دنبال خونه میگرده از این شرایط سوء استفاده نشه، اونایی که ملاک هستن و ملکی هم دارن رعایت حال دیگران رو بکنن. ان شاءالله که همه دست به دست هم بدیم و و این قانون ها قانون های اعلامی، قانون های اعمالی درستی هم در سطح بازار
ان شاء الله. حالا شاید بود از
جناب
پارسال شرایط، خب شرایط اجاره اینا یه مقداری یعنی شرایط اینجوری بود که فکر می‌کردم بحرانیه، ولی امسال خوشبختانه خب با خود مردم رعایت همدیگر رو کردن و یک این شرایط بحرانی خارج شدیم. و خب در سال گذشتم همین پویش در سنت و بشار املاکا راه افتاده بود که قرارداد می نوشتم بدون اینکه حق و زحمه بگیرم برای مستاجران.
بله دیدیم از برخی از مشاورین املاک در واقع پیام هایی رو فرستادن که ما خارج از عرف کار نمی کنیم، رعایت حال مردم رو می کنیم. این که میگیم نه که همش رو بله همشون باشن، ولی ایشالله اینها پررنگ تر بشه. آقای گودرزی خیلی متشکرم،
زنده باشید،
براتون آرزوی توفیق دارم، به خدا میسپارم.
هشت صبح مطالبه گری از شما
مردم هم در زم به دلیل اینکه نظارت بر کیفیت تولید روی پوشاک نیست مایلن که از جنس خارجی استفاده کنن. خواهش میکنن نظارت بر تولید و مدیریت صنایع پوشاک ما بهش لحاظ کنه.
پیگیری از ما
ضرب العجل یک هفته‌ای هم داده بودن که امروز روز پایانشه، که اگر این اتفاق رقم نخوره در واقع این وبسایت ها مسدود بشن. نظر ازتون رو بشنوید.
پاسخگویی از مسئولان.
من پاسخ فرما شهزادی رو که سوال دقیقی هم هست اینطور بیان بکنم خدمت شنوندگان محترم. در مقوله فضای مجازی نهایتا فیزیک کالا باید وارد کشور بشه.
مجله تحلیلی خبری هشت صبح، رادیو اقتصاد.
3036-37-22-65-25-25 در اختیارتون هست. تا دقایق دیگر هم گفتگو میکنیم با سخنگوی محترم سازمان تعزیرات حکومتی. بریم یه بخشی رو بشنویم، برگردیم.
مثلا توی یه منطقه 25% میگیره، توی یه منطقه 1% میگیره.
آیا بونگای طرفین ثبت نمی‌کنن؟
کمیشن بیشتر گرفته بود.
شما یه شکایتی کردید از یکی از مشاورین املاک.
بله.
در خصوص دریافت کمیسیون بیش از نرخ مقرر اتحادیه.
بله.
یه جایی باید باشه که این به صورت شفاف دیده بشه. یه جایی کسی جرأت نکنه خارج از اون تعرفه‌ها و عرف مبلغی دریافت کنه.
معمولا قبول نمی کنن. میگن که شرایط اینجوری ایجاب میکنه و نمیدونم برای ما تعریف شده است و تبصره اومده انقدر بگیریم و
بیشتر از اون نرخش که اصولش بوده گرفتن.
یکی از بیشترین تخلفات مشاوران املاک دریافت حق و زحمه بالاتر از نرخ مصوبه که میشه مصداق گرانفروشی. البته یکی از دلایل این گرانفروشی ها استفاده از قولنامه های قدیمی و دستیه.
42,673,000 تومان باید پرداخت بکنه، در صورتی که 90 میلیون تومان دریافت کرده مشاور املاک. وقتی که میگن از قراردادهای قولنامه‌های قدیمی و دستی استفاده نکنیم، به خاطر همینه که تخلفات به راحتی مشاور املاک انجام میدن تو این قراردادها.
صحبت‌های آقای مریوان قادرپور بازرس اتاق اصناف تهران رو با هم شنیدیم. ذکر عنوان توافقی در قراردادها هم شده یه راهکار برای قصر در رفتن.
موضوع رو بررسی کردیم. 22 میلیون 800 هزار تومان باید می‌گرفتن، 60 میلیون تومان از طرف گرفتن بعد به اسم توافقی.
ببینید در این قسمتی که توافقی نوشته شده، خب این اساساً خودش جریمه تعزیراتی داره.
آقای محمد علی اصفهانی سخنگوی سازمان تعزیرات در ارتباط با تعداد پرونده‌های تشکیل شده گرانفروشی و تخلف املاک میگوید:
اما تخلفاتی هم مشاورین املاک داشتم که این زمینه که در 6 ماه گذشته بعد از خدمتتون عرض بکنم حدود 3536 فقره پرونده در تهران تشکیل شده و ارز کنم که 3494 فقط رسیدگی شده که ارزش ریالی محکومیت این پرونده ها حدود 384 میلیارد ریال هست که اینها قطعی شده و در حال اجرا هستش. عکس در مثلا مبلغ مازاد رو تعریف بوده، عدم ثبت مثلا اون مشخصاتی که باید ثبت می‌کردن و تخلفات از این دست نداشتن پروانه و امثال.
تخلفات املاک به عنوان بخشی از فرایندهای مشاوره و فعالیت در حوزه ملک اشکال مختلفی داره که شامل تخلفات مربوط به قرارداد، تخلفات مربوط به قیمت، تخلفات صنفی و کلاهبرداری میشه. هر کدوم از این تخلفات هم آسیب‌های اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی داره. بنابراین لطفاً در معاملات املاک مراقب قراردادی که می‌بندید باشید تا از هر گونه ضرر اقتصادی برای خودتون جلوگیری کنید.
رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
هموطنان عزیزم، این بخش رو به اتفاق شنیدیم. آقای دکتر محمدعلی اصفهانی، سخنگوی محترم سازمان تسهیلات حکومتی با ما هستن. آقای دکتر اصفهانی سلام.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون و عزیزان شنونده، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
ارادتمند. صحبت کردیم با آقای گودرزی، رئیس اتحادیه املاک تهران. گفتن این تخلفاتی که صورت میگیره مال دوستان مشاورینی هست که مجوز ندارن، ولی خب مهم اینه که در بازار داره این اتفاق میفته، فشارش رو هم مردم دارن تحمل میکنن. چه سازوکاری برای نظارت جدیتر برای این ماجرا تعریف شده آقای دکتر؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، این که من احترام خاص قائل هستم خدمت آقای گودرزی، ولی این که بگیم متخلفی فقط کسانی هستن که پروانه کس ندارن یا مجوز ندارن، این به تمام معنا نمیتونه صحت داشته باشه و به محضر شریفتون عرض بکنم که خود این که پروانه دریافت نمیکنه هم یه نوع یک تخلف هست، یعنی علاوه بر این که ممکن تخلفات دیگری داشته باشه، نداشتن پروانه یک کس هم خودش تخلف است که باش باید برخورد بشه. اولا باید یکی از مهمترین ارکان نظارتی یا مهمترین در واقع فاکتوری که در بحث نظارت بهش توجه میشه این هست که مجموعه هایی که خدمت به مردم دارن میدن باید نظارت پذیر باشن. این که کسی پروانه نداشته باشه یعنی این که اجازه داره هم بدون پروانه فعالیت بکنه و هم تخلفاتش نادیده گرفته بشه، از باب این که نمیتونه نظارت پذیر باشه، یعنی سیستماتیک نمیشه اون رو نظارت کرد مگر اینکه اتفاقی شکایتی ازش واصل بشه، یا فرض بفرمایید که مثلا در مواردی که ما گشت مشترک داریم با دوستان همکاری که تو این زمینه همراهی میکنن، به صورت اتفاقی برن ببینن که این واحد صنفی پروانه کسب یا پروانه یا جواز کسب نداره در واقع. لذا پس مهمترین مطلب این هست که حتما باید به نحوی سازوکار دیده بشه که اینها تحت نظارت قرار بگیرن و کارشون مشاهده بشه و بررسی بشه، به صورت مستمر به اونها سرزده بشه و نظارت بشه.
آقای دکتر، یه نکته مهم وجود داره و اینکه ما به این موضوع اشاره کردیم، کسی که میخواد اجاره کنه خونه‌اش رو بفروشه، کلن این سازوکار دنیای مسکن خیلی سازوکار پر استرسیه، یعنی کسی به عنوان فروشنده یا خریدار یا رهن و اجاره این استرس و نگرانی و شرایط خاص روحی روانی رو داره و دوست داره حالا هر جایی که هست مشکلش رو هر چه سریعتر و زودتر حل کنه. داستان پیشگیری اینجا کجا خودش رو پیدا میکنه که ما پیشگیری کنیم؟ مثلا آدمهایی که حالا بلد کار هستن، آموزش دیدن، امین هستن، منصف هستن، توی این بازار شروع کنن به فعالیت، چون میدونیم که خیلی از این سوداگری ها هم توسط افرادی صورت میگیره که واقعا متخصص نیستن و میخوان از این آب گلالود ماهی خودشون رو بگیرن.
بله خب طبیعیه. ببینید، اولا من اعتقاد دارم که همه چیز با قانونگذاری صرف قابل انجام نیست، یعنی با حتی اگر نظارت ها رو به صورت شبانه روزی هم داشته باشیم نسبت به برخی از صنوف، امکان این که جلوی تخلف به طور کامل گرفته بشه نیست، سازوکار دیگری رو نیاز داره. به اعتقاد من الان در بحث ساخت و ساز، در بحث اجاره، در بحث خرید و فروش مسکن، واقعا دولت‌های متعددی اومدن ادعاهایی کردن، قرار بوده کارایی بشه برای مردم ولی صورت نگرفته این اتفاقات، و این نتیجه شده که ما مواجه هستیم با عرضه کم مسکن، چه در قالب اجاره چه در قالب خرید، و تقاضای زیاد مردم، و همین باعث نبود تعادل در قیمت ها شده. به نظر من اون طرف قضیه هم اگر بهش توجه بشه، اگر ما به حد کافی مسکن برای عرضه، حالا چه اجارهی و چه به صورت خرید فروشش داشته باشیم، بازم کمتر شاید این تخلفات هست. ولی در این حال برای پیشگیری شاید بهترین کار این باشه که هم ساخت و ساز به نحو قانونیش و درستش انجام بشه، و هم در مورد عرض کنم که نظارت هم حتما باید افراد نظارت به همطور که اشاره فرمودید، افراد توانمند مطلع از مقررات قانونی و با تجربه باشن تو بتونن.
واقعا این مطالبه گری از سوی مردم هم باید صورت بگیره. ببین اگر چند بار این معامله صورت بگیره و طرف اون کمیسیون قانونی رو پرداخت کنه، دیگه انقدر راحت این سازوکار ضد قانونی توی بازار مسکن خودش رو پیدا نمی‌کنه. آقای دکتر یه تلفن داریم، شاید یکم مرتبط نباشه ولی خالی از لطف نیست شنیدنش.
بحث قیمت گذاری ملک یا بحث تورمی که توی ملک هست، این که حالا واسطه گری توی کشور ما هست، خب طبیعتاً هست توی همه سنفا متاسفانه هست، دورتی هم نیست. اما این که ما بخوایم کلیه تساهل دستگاه های اجرایی توی قیمت گذاری ملک توی تورم به وجود اومده رو بندازیم تو گردن مردم و مشاورین املاک، اینم به نظر من نوعی فرار از مسئولیت و بی‌انصافیه. این که مثلا یه سازنده پارسال یه ملکی رو ساخته با سیمان 50,000 الان شده 100,000 و همه پارامترهای مصرفی به همین مسابقه دو سه برابر شده، الان دولت هم میگه آقا فلان جا آپارتمان نباید از متری فلان قیمت بالاتر فروش بره. اینجوری باز بازار کنترل نمیشه. اگر نظارتی باشه از پایه اولیه‌ای که یک مسکن ساخته میشه، این اتفاقات رو بشه نمیاد. متاسفانه توی همه قضایا ما میخواییم فرار بکنیم و همه رو بندازیم گردن مردم که آقا نمیدونم دلال وجود داره. چرا دلال وجود داره؟ خب شما تو هر دفتر املاک میریم 20 نفر اونجا مشغول به کار هست. طبیعتا اگر شغلی در خود شهر هندوستان باشه، همه به اینجا رجوع نمی کنن. بساشم اینو کارشناسان عزیز یکم تخصصی تر برای پیش بکنم. ممنون از برنامه خوبتون، انشاءالله که محبت باشه.
خیلی ممنونم. این نگاه یه نگاه کلانتر بود و متشکرم که با دقت ما رو میشنوید. آقای دکتر کمتر از یک دقیقه فرصت داره.
خواهش میکنم. ببینید برخی از مطالبشون خب قابل توجه هست و حتما باید بحث تورم در قیمت گذاری لحاظ بشه، منتها این که به صورت کلی فقط به اون موضوع هم نگاه بکنیم، اینم شاید مشکل رو حل نکنه. من هم ابتدای عرایض هم عرض کردم باید همه جوانب در یک قالب و در یک مجموعه دیده بشه، هم مستاجر، هم موجر، هم فروشنده، هم خریدار، همه اینها اگر در یک مجموعه دیده بشه، من فکر میکنم که مشکل میتونه در واقع کمتر بروز بکنه.
بسیار عالی. امیدواریم که سازمان ها، نهاد ها، وزارت خونه ها با فعالیت های بین بخشی که دارن و همگرایی که اتفاق میفتن واقعا این مشکل بازار مسکن رو حل کنن. یکی از دغدغه‌مندی های اصلی و جدی مردم هست. آقای دکتر اصفهانی از شما خیلی متشکرم. براتون عرضی توفیق میکنم. خدا نگهدارتون. خدا حافظ. و متشکرم از شما مردم عزیز که کنار ما بودید. خدا حافظ.
صدای ما رو از رادیو اقتصاد میشنوید. لطفاً همراه ما باشید.
کنکاش در دل تاریخ، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد.
به نام خدا. سلام، با برنامه دیگر از شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد در خدمت شما هستیم. پیدایش منشأ اصلی حلقه ازدواج برای خیلی ها ناشناخته و در عین حال جذابه. سنت مبادله حلقه ازدواج به 3000 سال پیش باز می‌گردد. برای اولین بار فراعنه مصر برای نشان دادن ابدیت عشق خود از حلقه ازدواج استفاده کردند. درباره دلیل اصلی انتخاب حلقه به شکل دایره چند ایده وجود دارد. دایره هیچ آغاز و پایانی ندارد. شکل اصلی خورشید و ماه که مصریان در آن زمان می‌پرستیدند دایره است. همچنین مصریان بر این باور هستند که فضای باز وسط حلقه نشان دهنده دروازه‌ای برای شناخت دنیای ناشناخته هاست. یکی از اشکال مهم حلقه ازدواج حلقه‌های اوروبوروس مصری بود، نمادی باستانی از مار یا اژدهایی که دمش را می‌خورد و در یونان باستان به نام بلعنده دم شناخته می‌شود. یونانیان رسم حلقه دادن را به عنوان نمادی از ایثار و فداکاری پذیرفتند. بسیاری از این حلقه ها از نوع اروس یا کوپید خدایان عشق یونان را به تصویر می کشیدند. رومی ها بعد از فتح یونان پذیرای این سنت زیبای قدیمی شدند و حلقه هایی از مس و آهن را در مراسم ازدواج خود استفاده کردند. گاهی بر روی حلقه های فلزی انواع نقوش کلیدی را حک می کردند تا نماد وفاداری به همسر باشد. تا قرن دوم میلادی اغلب انگشترهای مرسوم برای مراسم ازدواج از جنس طلا بودند. از صده‌های سوم و چهارم میلادی به بعد انگشترهای طلا و لوکستر ظاهر شدند که نمادی از ثروت دارندگان بود. حلقه های فیت که طرح دو دست راست به هم بسته شده است به عنوان نمادی از دوستی، مشارکت و قرارداد ازدواج در این دوره متداول بود. جالب است که رومی ها با الهام گرفتن از طرح حلقه های فیت پرچه هایی از خود بر روی حلقه های طلایی تراشیدند و انگشترهای خود را شخصی سازی کردند. تزیین حلقه ازدواج با سنگ های قیمتی در قرون وسطا رواج یافت. اروپاییان در قرون وسطا یاقوت را به عنوان نمادی از اشتیاق تعریف می کردند. یاقوت کبود نمادی از آسمان و الماس نمادی از قدرت و استواری بود. در سالهای 1600 میلادی رفته رفته نقوش حلقه های فیدی با نقوش حلقه های گیمل ترکیب شدند و حلقه هایی با دو یا گاهی سه طرح به هم پیوسته خلق می شد. حلقه های کلادا این نوع حلقه نمادی از یک جفت دست است که یک قلب تاجدار را نگه می دارند. حلقه های گیمل با نقش و نگارهای کلادا نمادی از دوستی، عشق و خواستگاری در ایلند بوده است. در دوران رنسانس و الیزابت، حلقه هایی که در داخل آن یک شعر یا یک جمله خاص حک شده است، محبوبیت بیشتری پیدا کردند. مردان پوریتان ها در آمریکای مستعمراتی به جای حلقه ازدواج به همسران خود انگشتانه یا لوله های طلایی کوتاه هدیه می دادند. عروس از انگشتانه خود برای دوخت انواع لباس و منسوجات برای خانه جدید خود استفاده می کرد. همچنین عروس ها می توانستند از قسمت بالای انگشتانه به عنوان جایی برای حلقه استفاده کنند. قدیمی‌ترین جواهرات الماس به جای مانده مربوط به 300 سال قبل از میلاد مسیح است. اولین حلقه الماس شناخته شده مربوط به اواخر دهه 100 میلادی است که در روم پیدا شده است. اولین حلقه ازدواج الماس ثبت شده در تاریخ مربوط به اواخر سده 1300 یا اوایل دهه 1400 میلادی است که در وصیت‌نامه یک بیوه انگلیسی از آن نام برده شده است. تا سال 1940 الماس فقط یکی از سنگ‌های قیمتی بود که از آن به عنوان سنگ حلقه نامزدی نیز استفاده می‌شد. در بحران اقتصادی دهه 1930 مردم خرید الماس را متوقف کردند. در سال 1953 مرلین مونرو شعار الماس بهترین دوست یک دختر است را به یک شعار خانگی تبدیل کرد. اولین حلقه نامزدی معروف الماس در سال 1477 توسط ماکسیمیلیان فرانتس اتریشی برای تقاضای ازدواج به ماری بورگوندی داده شده است. از دیگر انگشترهای معروف الماس تاریخی می توان به حلقه ازدواج الماس دوک آلچنون به ملکه الیزابت اول اشاره کرد. امیدوارم که همیشه شاد باشید و از همراهی شما با برنامه شنیدنی های تاریخ اقتصاد سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
سایت شبکه رادیویی اقتصاد www.radioeqtesad.ir هست.
پرسش و پاسخی برای شما در شناسایی گذرگاه‌های نیروی انسانی، بورس، بازاریابی، کارآفرینی و کسب و کار در راهکار.
به نام خدای کمی نزدیکیست، به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیزم، همراهان گرامی، سلام و درود بر شما. خیلی خوش آمدید به راهکار امروز یک شنبه 20 آبان ماه 1403. موضوع برنامه امروز بورس و بازار سرمایه است. از هر زاویه که تمایل دارید میتونید به بازار سرمایه نگاه کنید و پیرامون دغدغه هاتون با ما گفتگو کنید، سوالاتتون رو در میون بگذارید. تا حوالی ساعت 19 همراه شما خواهیم بود. مثل همیشه شماره پیامکی 30036-37 کل ارتباطی شما با ماست. قبل از هر چیز تقاضا دارم تا اعلام حضور کنید در راهکار امروز. خب تا پیامک هاتون به دست ما میرسه، قرار هست تا ما هم از یک زاویه دیگر به بازار سرمایه نگاه کنیم و راهکاری پیرامون سرمایه گذاری غیر مستقیم در بورس در اختیار شما بگذاریم. در استودیو بهره‌مند خواهیم شد.